بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 132 21/9/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان مقام 12 دیدیم علامه طباطبایی عملا داره به یک مسئله نظاممند اندیشه قرآنی توجه میکنه و بیان کرده. بر اساس اون گفتیم بیایم و بگیم چی کار باید کرد. اقوالی رو آوردیم و تا نظر مختار رو گفتیم و به فضای دوگانه معرفت و سلوک کشیده شد و اون شعبی که در ذیلش بود و گفتیم و پایان برد. ولی یه نکته اونجا باز مونده، مباحث علوم انسانی رو من تذکر دادم، ولی باز به نظرم باید یه جوری فکر کن، چون امروز ما نیازم بهش داریم. میدونید علوم انسانی در دو ساحت تبیین و تحلیل یک و به اصطلاح توصیه هست، توصیه هم داره، گرچه بعضی ها گفتن علوم انسانی اصلا توصیه نداره، ولی هم ساحت تبیین داره و تحلیل داره، هم ساحت توصیه بر اساس اون تحلیل طبیعی. بحث علوم انسانی کجا قرار میگیره؟ دقت کنید، ما یه بحث احکام گفتیم و گفتیم این احکام، احکام اجتماعی و فردی، عنوان دادیم سلوک، معاملات غالبی. معاملات غالبی هم مربوط به معرفت، معاملات مربوط به عمل. در مورد مربوط به عمل گفتیم فردی و اجتماعی، اجتماعی هم مثلا گفتیم اقتصادی، مثلا سیاسی. اینجا فقط احکام مطرحه، یعنی احکامی که قرآن از منظر سیاسی گفته جمع میشه و یه نظمی داده میشه از نظر اقتصادی. این چیزی نیست، ولی آنچه که ما باید انجام بدیم به عنوان علوم انسانی ذیل بحث انسان میمونه. بحثی که داشتیم در مورد معرفت، معرفت گفتیم به اصطلاح توحیدات، بعد خودش شعبی پیدا میکنه، مثلا وسائط فیض، نمیدونم وسائط به اصطلاح انسانی، انسان. این انسانی که گفتیم ذیل انسان باید این علوم انسانی هم بیاید اینجا. اونم اینجوریه، یعنی باید مبانی و تبیین‌های قرآنی که منجر میشه و معطوف میشه به اندیشه‌های علوم انسانی اونجا جمع بشه. دقت می‌کنید؟ یعنی اگه کسی میخواد کار کنه باید اونجا جمع کنه، به اون با توجه که در اون فضا. بله، حتی میتونه از احکام استفاده کنه، ولی از دل احکام باید مبانی در بیاره، تبیین‌هایی در بیاره. صرف احکام نمیشه علم انسانی. این احکام مبانی داره که در علم انسانی به کار میره. اون مبانی قرآنی رو باید در آورد. با اون مبانی و تحلیل ها که آمد، بله، یک علم میتونه شکل بگیره. لذا باید ناظر به اونها باشه. مثلا تو فلسفه سیاسی اگر شما و بحث علوم سیاسی میخواید مثلا بگید اندیشه قرآنی چیه و ناظر به این که اندیشه های دیگری که نفع میکنن، لیبرال دموکراسی چجوری نفع میکنه قرآن، اندیشه ای رو باید در قرآن پیدا کنید به عنوان مبنا و فضایی که بست میدید، میگید با لیبرال دموکراسی نمیسازه. نوع نگاهی که به انسان داره با اون مبانی مثلا لیبرال دموکراسی نمیسازه. هر اشکال هست، هر چی که گفته میشه. اینجاست که من عرض میکنم، یعنی حتی احکام هم باز باید بریم به سمت مبانی و تبدیل بشه تولید علم انسانی که گفته میشه. علوم انسانی پایه های قرآنی شما باید اینجا درست کنه. ولی خب میدونین، میدونین از دست کی برمیاد؟ فضای اون علم رو درک کنه، مبانی اون علم رو بتونه به خوبی برسه بهش، اون مبانی باش کنار آمده باشه بفهمه چه خبره، و بعد یک ذائقه داشته بفهمه قرآن چنین مبانی در ازای چنین مبانی گفته و چنین مبانی به چه چیزهایی میکشه. اینا دقت کنید، این شکل در میاد. اگر کسی ما خواستم بگم علوم انسانی رو باید ذیل بحث انسان قرار بدیم، در عین اینکه احکام، احکام اجتماعی و علوم سیاسی و اینا رو که اگر میگید خودش به عنوان ذیل احکام و جای غالبی در نهاد ذیل سلوک قرار میگیره، اون ذیل معرفت قرار میگیره. معرفت در بخش معرفت در بحث انسان قرار میگه توضیح بدیم گذشته تمام شد. فقط یه نکته مونده که ما اگه بگیم دیگه ما بحثمون تمام میشه از بحث مقدمه المیزان، میتونیم آهسته آهسته وارد بحث سوره هم بشیم و دیگه تمام بخونیم. این آخرین جلسه است که باید بیست. علامه طباطبایی تو اون بحث فرمودم ما صحبت از احکام و تفاصیل احکام نمی کنیم، احکام به طور تفصیلی اینجا بحث نمی کنیم، یعنی قرآن چنین سمتی نداره، تفسیر قرآن ما چنین سمتی نداره، در عینی که خیلی از تفاصیل هستن که چی اصلا تفسیر فقهی هستند، قراره که با دغدغه های فقهی نگاشه، میگه ما اون سبک نیست و نمیخوام بکنم، ولی اونها رو مفصلات بحث بکنم، مسائل معرفتی و سلوکی اونها که گفتیم اونها رو فهمود ما مفصل بحث، ولی این دیگه مفصل بحث نمیخوام بیان علامه اینجا. من اینجا فقط میخوام بگم ما تو این بحث های تفسیری که داریم چند تا منظر و موضع نسبت به مسائل احکام بهش میپردازیم که میخوام حالا بگم چه چیزایی رو میپردازه، نه خود احکام، حالا میبینی الان جوانه بیست تمود احکام هم به نظرم ما بسیاری از بحث های فقهی مفصل دیگه نباید بیاریم توی تفسیر، اون رو باید بزنیم و در فضای فقهی، چون در فضای فقهی میبینید باید همه روایات باب جمع بشه و همه چیز یک سر باید یک کار ویژه‌ای بشه و باید جو تعدیل های خاص خودش داره، این دیگه تفسیر لزوم نداره پرداخته بشه. بله محصل کار فقهی شاید بیاد اینجا، ولی بعضی جاها من به نظرم باز لازم هست که ما بیاریم توی تفسیر، مثلا بحث ولایت فقیه، این که عرض میکنم به لحاظ فقیش عرض میکنم به اضافه اندیشه های بنیادی این که تبدیل میشه به ولایت فقیه، اینا باید بهش توجه کن دقت میکنه، دستی از بحث هاست واقعا جدی ما باید بهش بیشتر بپردازیم. مثلا در مورد آزادی فکر میکنم احکام فقیه داره که باید توی همین قرآن بهش پرداخت، دسته ای از بحث نه همه جا هر چیزی رو زیاد نیستیم همه، نه مثلا قرار نیست حالا دیگه دقایق بحث نماز و نه دیگه لازم نیست، شاید از یک استحصال فقهی بکنیم از یه آیهی و بگیم بحثی که فقهی که اونجا میکنن بگیم آقا مواظب باشید این رو قاعده رو مواظب باشید و هم نزنید، مثلا این مسئله قرآنی رو به هم نزنید، ولی ورود زیاد آدم نمیکنه، اما بعضی جا به نظرم ورود باید بکنه، یعنی حتی منظر فقهی کار هم باید بیاد تو سر صحنه، فقط تحلیل های چیز نیست، نتایج فقهی که میشه گرفت در بعضی از فضاها باید بیاد تو سر صحنه تفسیر، چون حالا من میگم بعدها دلایلی داره که ما باید تو خود تفسیر حل و فصلش کنیم که شاید بعدم بگم. خب این حالا شد، حالا ما چه موارد رو بحث خواهیم کرد غیر از این بحث فقهی نسبت به احکام؟ یکیش چند تا بحث حدوده من نوشتم فکر میکنم 7-8 کاری که باید نسبت به احکامی که تو قرآن میاد داشت، یکیش مباحث مرتبط با نسبت قرآن با احادیث در فضای احکامیه، مثلا چه سمتی داره قرآن نسبت به احکام، احکامی که در روایات میاد احکامی که در قرآن میاد نسبت به اونها چه سمتی داره، یه چیز جدیه، یه بحث کلانه، صحبت یک مورد دو مورد نیست، مثلا بعضی از آقایون میگن اصلا از ظهورات قرآنی غالبا بلکه گفتن اصلا بعضی استحصال اندیشه فقهی اندیشه حکمی نمیشه کرد، چون مطلقاتش مطلقاتی نیست که بشه استفاده کرد، بعضی ها تعبیر کردن در حد شعاره، شعار یعنی اصل اندیشه رو داره ولی توش مفاد قانونی نداره، یعنی مفاد قانونی نداره اینجوری تر. خب واقعا یه بحث جدیه، یعنی خیلی از اوضاع بحثای فهم قرآن رو به هم میزنه، درد میکنه، باید ببینی آیا واقعا اینجوری هست یا نه. بعضی گفتن اتفاقا نسبت قرآن با اونها نسبت قانون اساسیه با قانون عادی، قرآن با احکام، احکام در قرآن نسبت به احکام، حالا به اساس دیگه باید چیز که یقینا میدونم بعضی جا آیون فقها ها دیدن جز در فضای قرآن همه هرچی هست باید از قرآن بفهمن، اولا بحثای ارث، بحثای طلاق، اینا قیودات همش تو قرآن آمده و مفاد قانونیش رو من دیدم، حتی آقایونی که نخواستن قبول کنن اینجا گفتن مفاد قانونی داره قبول کردن، ولی بعضی‌ها قبول نکردن، ولی بعضی از اینها الان نگاه کنید اهل الله البی مفاد قانونی خیلی دارن میگیرن ولی بعضی قبول نمیکنن، حالا دقت میکنید این باید یه حل بشه، این بحث جدیه، ربط به یک به اصل حکم و دو حکم نداره، کلا سمت قرآن چی جوریه، مثلا خود قرآن چه مقدار اجازه داد، سند اول حساب میشه یا سند بعثت فقط قرار راه رو باز کنه فقط برای رسول الله و اهل بیت، ما تاکم رسول فخذوا ما ناکم فانتهوا، فقط اینجوریه یا اینا چیزاییست که باید وقتی الان نه الان قصد نیست، یه وقتی یه جای حساسی رسیدیم باید یه ذیل یه آیه دیگه بهانه کنیم و این بحث رو داشته باشیم. الان نه، یک بحث. یک بحث دیگر مبانی پشتوانه التزام و تعبد به احکام در قرآن چیه؟ احکام قرآنی یا احکامی که در بیانات رسول الله و اهل بیت میاد، یعنی دستورات شریعت که گفته شده، احکام گفته شده، مبانی چیه؟ که یادتون باشه ما عنوان تعبد یادتون هست گفتیم، هویت تعبد، هویت بندگی، مثلا یه مبناست، دقت میکنه. بحث مساله و مفاسد که الان آقایون دارن مطرح میکنن، باید ببینیم قرآن چی کار میکنه. اینا بحثای کلانه به خود، یعنی در واقع پیش از اینکه بحثای احکامی رو آدم باید بکنه، باید یه همچی چیزی رو در نظر بگیره. از این دست بحثا مثل بندگی، مساله و مفاسد و از این دست بحثا رو باید یک به یک درست کرد در فرهنگ قرآنی چگونه است، یعنی قرآن چگونه تلقی داره نسبت به احکامی که خود میدهد یا احکامی رو که به استناد رسول الله انجام میده. من تو اون بحث اول نمیدونم این رو دیدید، بحث سنت و فریضه، اون بحث اول نسبت قرآن برای سنت و فریضه رو نگاه کنید، یکی از بحث‌های جدیه که تو روایات اهل بیت آمده، نسبت قرآن با به اصطلاح سنت نبوی به عنوان هر دو میتونه به عنوان واجب هم باشه، یعنی سنت نه یعنی مستحب، سنت در برابر فریضه، دقت میکنه اون ادبیات بر خودش نکته های خاصی داره و این رو ما باید تو قرآن ببینیم چگونه است. بحث اول، بحث اول. الان بحث دوم مبانی کلام میمون، بحث اول مباحث مرتبط نسبت قرآن و احادیث، این دو. مسئله سومی که باز اینا الان بحث نمیکنه ولی واقعا جدیه، اینا حتی باعث شده تو بحث‌های اصولی هم اثر داره، الان حق الطاعه جناب شهید صدر یه پایه به اصطلاح این شکلی داره بحثاش، اون آقایونی که مسائل و مفاسد میگن یه پایه اینجوری داره، یعنی تو اصول هم به کار میره، عملا تو قرآن یه ریشه هایی داره، ما باید این ریشه ها رو تو قرآن پیدا کنیم. مسئله سوم مباحث مرتبط با احکام، احکام به عنوان حکمت عملیه، یعنی ما به عنوان حکمت عملی هم باید یه نگاه های خاصی به این احکام داشته باشه، دقت میکنه به احکام و کل مباحث، حالا اخلاق و هرچی هست. از میکنم مباحث مرتبط با احکامی که در قرآن آمده با مباحث حکمت عملی چه نوع ارتباطی باید، یعنی با نگاه حکمت عملی از قرآن چی میفهمید از این احکام، از این احکام حکمت عملی، حکمت عملی که آیون فیلسوفان دارن در برابر حکمت نظری، دقت میکنید چه تلقی وجود داره. الان جناب فارابی تلقی داره از کل اون چی قرآن اینا میگه از احکام، این در حکمت فضای حکمت عملی این کارو میکنه، باید این رو یه طرحی طرواره‌ای بدیم و این طرواره باید پایه پیدا کنه، یعنی پایه با دغدغه های حکمت عملی، بحث سعادت رو مطرح کنیم یا بحث شرافت رو مطرح کنیم، پایه های شرافتی، پایه های نمیدونم سعادتی، هر کدوم اینها یه نتایجی دارن و نتایج حکمت عملی دارن و آیا میشه گره زد احکام رو و به عمقش رسید، مثلا بعضی از اینها اینجوری اینجور بحث ها خواهیم داشت. اینم یک دسته از بحث هاست. الان اینا که میگم هیچ کدوم نمیخوام اجرا کنم، فقط میخوام بگم این محدوده ها یادتون باشه محدوده های کار ماست، یعنی نگید دیگه اینا احکام واسه ما دیگه نمیپردازیم، نه میپردازیم، فقط باید ببینیم کجا به چه مناسبت ذیل چه بحثی. مثلا من یادمه اون بحثی که در مورد خدا، خدا ظلم نمیکنه، یکی از بحث های جدی که تو حکمت عملی مطرح میشه، حکمت عملی در ساعت انسانی مطرح یا در مورد خدا میشه مطرح کرد، چه جوری است جریان، چجوری با تحلیل کرد، مثلا این است. یادم از تو بحث خارج نهایی اشاره ای کرد، اینا بحث های جدیه نمیشه بهش توجه. علامه طباطبایی اینها رو نوعاً با بحث های همون اعتباریات خودشون حل کردن و جور خاصی توضیح میدن، همین جلدی یکی المیزان داره ان شاء الله میرسیم بهتون خدمتتون عرض میکنم، چون این کارو کرده. ولی حالا باید دید آیا اینجوری هست یا نیست، اصلا قرآن اینجوری تحلیل میکنه یا نه، اینا هم بحث های ماست. یعنی علامه بعضیا ورود کرد، نمیخوام یا علامه ورود نمیکنه، من کارهایی که ما میخوام بکنیم میدم توضیح. این شد سه. چهارم مسئله فلسفی احکامه. ببینید احکام که اومده یه دسته فلسفه هایی پشتش خوابیده، همون مسئله مفاسد. حالا دیگه ما باید توی هر بحثی علامه طباطبایی مثلا در مورد ارث، در مورد دیه این کارها رو کرده، در مورد زن این کارا رو کرده، یعنی رسیده تحیلا و فلسفه و احکامیشو گفته، فلسفه احکام. که خب اینجا فلسفه احکام رو اینجا در قرآن به نظرم خیلی جدیه. چرا؟ چون قرآن از اون اولا اون تلقی که باید از قرآن داشته باشیم چی کار داره میکنه در احکام، قرار همه مفصلات رو بگه یا اصل رو بگه؟ اصل رو میگه چی کار میکنه، چطور حالت قانون اساسی داره، قانون اساسی خودش معمولا لیمای کلان داره، کلی داره، اینا هست مثلا توش هست یا نیست، یا بحثای دیگری هم داره. قرآن غالبا لم کارها رو هم گفته. ما الان توی فقه میگیم آقا قصاص واجب، اما قرآن فقط قصاص واجبه نمیگه، لکم فی القصاص حیات یا اولل الباب هم میگه، یعنی لمهاش هم میگه، فلسفه هاشو میگه، که گاهی فلسفه تصریحیه، گاه فلسفه به اصطلاح متویه. ما باید اینا از قرآن در بیاریم. البته قرار نیست همه جای احکام، ولی بعضی از جاها واقعا نیازمند چنین بحثایی است. امروزشون دغدغه های مثل مسئله زن، پرس اینا پیش اومد، علامه طباطبایی بهش پرداخته. ولی با جاهایی که دغدغه های جدی وجود داره، مثلا ما بعضی از جاها احتیاج داریم، این رو باید یه مقدار جلوتر ببریم بحث احکام رو. مثلا الان این آیه رو، آیه 39، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. قرآن داره فلسفه‌ش هم میگه چرا اینجوری، ذلک ازکا لهم، برای شما بهتر اینجوری، جانتون پاکتر میمونه، آلوده نمیشید، آلودگیتون کمتره. ذلک ازکا لهم، که این از کالا هم به شکل مثلا بحث طریقت ما عرض خواهم کرد، هم به شکل اجتماعی اصلا باید بشنی با کرد یه بحث خاص خودش دقت بکنه. این باعث میشه ما بتونیم بگیم از این دست، یا مثلا ببینیم من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه، اصلا یک کلید داد دست ما، من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه، اصلا کلیده، یک کلید کلان در بحث های فلسفه احکامه، ربط با مسائل و مفاسدش و چی جوری باید اصلا نگاه کرد و چی جوری ظلمه، چی جوری اینا مرزهای انسانیته. و پس اگه انسان رو ما این مرزهاش رو خوب بشه فهمید، پس اینو خوب بفهمیم و از مرز انسانیت در نریم. اینا نمیگم الان قرار ما خیلی از جزئیات رو بفهمیم، ولی کلید داده و این کلید خیلی به ما اصلا میتونه خط بده جایی دنبال این بگردیم که اینجا چی چه فلسفه‌ای باشه. اینا ما میگیم بحث فلسفه احکامی، که اگر خوش تو این زمینه آدم کار کنه خیلی میتونه کمک بکنه، چون ما قراره عقلانیت این احکام رو هم اشباع کنیم. و جالب خدا حتی تو احکام این عقلانیت نشون داره، من یه تعدد حدود الله فقط ظلم نفسه، عقلانیت قرآنیه توش. علامه طباطبایی، من یادم این بحثی که در جواب مکتب تفکیک داشت، جلد 5 بود 6 بود الان یادم نیست، چون اونجا داشت 5 جلد 5 اونجا ایشون این کارو کرده، گفته قرآن سراسر عقلانیه حتی تو احکام، من یه تعدد حدود الله فقط ظلم نفسه، راسته حتی تو احکامش، یعنی قرار نیست یه عقلانیتی پشتش خوابیده، یعنی مساله مفاسد اینا، و خود این مبانی درست میکنه برای آدم و خود این میتونه خیلی آدم رو اندیشه بده. و این باید بیاد سر سفره. چرا؟ چون گهگاهی برقی از اینها برای انسان امروز مشکل آفرینه که چرا اینجوریه، باید درست بشه. مخصوصا الان ببین اندیشه قصاص تا شما میگید، الان غربی ها یه تعاملی کردن و یه کارهایی انجام دادن، یه جوری دارن عمل میکنن و بعد میگن ما که داریم بهتر عمل میکنن. قصاص چیه؟ قصاص که دیگه بسیار خشونت هست، نعوذ بالله از این حرف هم میزن. اصلا این اندیشه راحت به جامعه اسلامی هم دارن منتقل میکنن، تزریق میکنن با هم اندیشه خودشون، با رفتار خودشون. و جالبه گرفتاری هاشون فراوان ها، ولی نمیدونم چرا سرپوش میزنن، چرا اینجوری میشه نمیدونم، چی کار میکنن، فضای تبلیغیشونه یا فریختگانشون نمیتونه اینا رو برسونن به دیگه، هرچی باشه واقعا چیز واضحه، ولی در این حال میگید داره کار خودشون میکنه راحت. الان باعث شده که بعضی از حقوق بشری، حقوق بشری یعنی عنوان داره. با این عنوان حقوق بشر خیلی از چیزها داره راحت اعمال میکنه. جالبه یکی از دوستان ما میگفت که گهگاهی معاهده اروپایی میبندن ولی جهانیش میکنه، چهار تا عقل ناقص نشسته بر حسب شرایط بومی خودش حرفی رو میزنه ولی تبدیلش میکنه جهانی، عنوان جهانی هم میدن، هیچ کس جرأت نداره تکونم بخوره. خب اینا احتیاج به عقلانیت. نگاه کنید علامه طباطبایی در مورد تک تک اینا ایستاده، اون مقداری که از غرب اومده بود تو المیزان نگاه کن تک تکش ایستاده در برابرش. خب این احتیاج داره به تبیین این احکامی که گفته میشه، احکامی که در باب زن داریم. واقعا الان عصر جدیدی که اینها درست میکنن یه تعارض ایجاد میکنه. یه دوره بود اصلا هیچ این جامعه اون جامعه وصل نبود، مشکل نبود، ولی الان همه چیز به هم وصله. اصلا الان به نظرم بعضی از اینها داره زود رنگ میبازه. دلیلش اینه که از بس پی مکرر ما میبینیم و عادی میشه، قبول میکنه راحت. ربا اصلا مشکل نداره که. من ربا رو نمیگم، حالا بانک هم باشه غیر بانک اصلا فرقی نداره، یعنی خیلی راحت. حالا باید چقدر اینجا باید تلاش آدم بکنه. ما خواهم فلسفه احکام رو در آوردن، فلسفه احکامی که عقلانی بشه و بعد کم کم اگه بشه عالمانه تر بشه تو هر فضای علمی باید حل و فصل بشه، اینا خیلی کارها میتونه برسه. ببخشید دیگه زیادی استادم اینجا. این هم یکی از کارها. کار بعدی که ما باید یکی از کارهایی که هست مباحث ناظر به طریقت احکام. مثلا نماز گفته شده به عنوان یک حکم، بحثای طریقتی داره. حج گفته شده، بحثای طریقتی داره. حتی معامله گفته شده، بحثای طریقتی داره. معاملات تقدم کن تمام بحث هر چیز یک فضای طریقتی هم توش بنیادش خوابیده. و جالب قرآن خیلی به این توجه میکنه و متوجهش هست. خیلی غلط متوجه، یعنی همش داره میگه به اونجا توجه میده. درست اینه، همش داره به اونجا توجه میده. یعنی قرآن این شکلی همیشه هم نگاه میکنه. مثلا در مورد نماز، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، یا گفته میشه من الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعث ربكم مقاما محمودا، داره فضا. یا همین آیه‌ای که خوندم ذلك اسلهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، به نفع. حالا حالا میرسیم دیگه، الان که قرار نیست حل کنیم. خیلی راحت توضیح دادم. همون بندگی که گفتیم، اون بندگی که گفتیم خوب درست بشه فضای سلوکی در اصلش، و بندگی نابی که توش اگه بخواد اشباه بشه سلوکیه. جانب خدا را رعایت کردن ذکر، جانب خدا را رعایت کردن خود کار سلوکیه. اینا همه همینطور معاملات تقدر میکنیم. یه وقت ما میگیم من یه تعده حدود الله، فقط ظلم نفسه که اسیان خدا. اسیان خدا فضای چی داره؟ فضای بسلا سلوکی خیلی غریز توش هست. این فضای سلوکی رو آهسته آهسته باید بس داد میکنیم که اندیشه بندگی مثلا یکی از اونها بوده و از این دست بحثا. حالا خواستم بگم خیلی از بحثای قرآنی میبینید داره با همین شکل از کالکم و ادخر و امثال اینها و از این دست اینها، که ما یه بخشش هم اتفاقا تو بحثای عرفان در وادی عمل من دارم استفاده میکنم. مثلا بحثای طریقتی قرآن، یعنی تو بحث ایمانش، تو بحث عملش، تو عمل مطلقش، تو بحث نفس امارش، تو همه جا هم بحثای طریقتی که داره قرآن و داره همیشه به این صحنه ها ما رو ارجاع میده. تو بحث سیاسی فرعون اون انانیتش یه بحث طریقتی داره، نه فقط بحث های وسعت تد میکنه. بحث های طریقتی داره. تو نهایه مؤمنش هم همینجوره، همین بحث های طریقتی داره. حالا مردم اینه در فضای احکام اون فضای طریقتیش خیلی توجه کنه، یعنی اینم باید تو کار بیاد. تو کار علامه طباطبایی اینا هست و تو قرآن خودش مکرر فرموده، ولی این رو باید به چشم آورد و روش کار کرد و مناورد. این هم یک بحث شد. پنج تا ششمی مباحث مربوط به علوم انسانی است در حد واسع، که اینجا واقعش در حد واسع رو عنوان میدیم چون خیلی باید کار کرد، کارم امروزه نشد. اگه بود انجام شده بود خیلی از اینها آدم میاد همینا رو رد میورد تو تفسیر استفاده میکرد و حتی ارجاع میداد و کار را پیش میبرد، ولی الان واقعش باید آدم یا جام بکنه دو تا کلمه درست کنه تا یه چیز در بیاد. احکامی که در شریعت آمده پشتوانه های تبیینی تحلیلی داره که اگر او رو پی بگیرید میشه که علم علوم انسانی مخصوص قرآن، ولی متاسفانه الان این کار نمیکنه. خب الان میگیم ربا حرام، واقعا درست حق حق محض، قرآن هم خیلی سریع است، سنگین هم است، حرف درست. خب تحلیل دقیقی از این فضا داره، یعنی چی داره، چی کار میکنه قرآن، به چی مرتبطه، ماهیت پولی این کارها چیه، مشکلش کجاست؟ با معامله جوهرن چه فرقی داره؟ خود قرآن از نقل میکنه که اونا میگن که خدا احل الله و حرم الربا، بیرا آزاد کرده، چه فرقی داره؟ هر دو یکیه، هر دو سود در آوردن، چی کار داره در بی با اون چه فرق داره جوهرن؟ کسی اگه اینا یکم تحلیل کنه یه بنیادهایی پیدا میکنه، اون بنیادها رو بره جلو، یک تبیینای علوم انسانی پیدا میشه توش، تعریف میکنه. در باب سیاست نگاه کنید، من به نظرم ما هنوز خیلی جفا داریم میکنیم، ما خیلی عادی برخورد میکنیم. واقعا یه فلسفه سیاسی جدی تو کار قرآن خوابیده و با این تبیین هایی کرده به صورت احکام شرعی که داده در باب اطیع الله و اطیع الرسول با همینا دقت میکنه، داره کارهایی میکنه و این کارها باید استحصال بشه. البته ما عرض میکنم در حد باز دیگه، اینجا دیگه نمیشه زیادتر از این گفت، چون مگر اینکه آماده بشه یه وقت از آقا ده نفر کار کرده آدم اینا رو میبینه، بعد یه جوشش های برای آدم هم هست و بعد قرآن هم 10 تا 15 تا آیه رو شروندن، مبانی رو در آوردن و قشنگ هم در برابر مبانی به اصلاح علوم انسانیه که اینک وجود داره ناظر به اونها پدید اومده، همه کارش انجام داده، آدم سرمون صفر میشینه خیلی راحت و الا کمی سخت، ولی در این حال باید بهش پرداخت. این هم یک دست کاره که باید انجام بشه. باز یک کار دیگری که هست، احکام رو در قامت فرهنگ و اجتماع و تمدن دیدن و تبعات اجتماعش پیدا کردن درد میکنه. یعنی ما الان بعضی از احکام رو داریم اصلا متوجه نیستیم چه آثار تمدنی داره. بذار من یه مثال بزنم براتون واضح بشه. الان ما بر حسب نمازی که باید بخونیم باید طهارت داشته باشیم. طهارت باعث شده که یه شکل ویژه تخلی داریم و باید به صورت خودمون رو بشوریم، دقت میکنه، یعنی که برای نماز خودمون رو همیشه آماده داشته باشیم، دقت میکنه، این شکلی هسته. تو غربی ها میدین چی جوریه؟ اینا همینجوری بالاخره یه جوری فرد پاک میکنن، بعد از مدتی بعد آخر روز آخر شب یا اول صبح یه حمام میرن، بعض ما بو هم میکنن. ما یه حکم در باب نماز ما رو کشوند به اصطلاح طهارت، طهارت ما رو کشوند به این شکل تخلی ما، این تبعات به اصطلاح فرهنگی اجتماعی تمدنی یک حکم، یعنی ما یه حکمی رو اجرا میکنیم، حکم رو اجرا میکنیم و یه تبعات تمدنی داره، تبعات فرهنگی داره، دقت میکنه. این حریم بین زن و مرد برای ما چه تبعاتی داره که متاسفانه هی داریم اینا از بین اندرونی بیرونی که ما قبلا داشتیم، یکی از فلسفه‌هاش همین بود. ما الان حالا به خاطر شرایط جدید میدونید ما فشارهای زیاد بیرونی مدرنیته بر کل جهان اسلام داریم، اصلا اومده توی جهان اسلام خودش پخش کرده و با اون داریم زندگی میکنیم الان، ولی یه زائقه هم داریم توی همینجا هم باز داریم یه ویرایش میکنیم، همین قدری هم که متأثر میشیم باز ویرایش میکنیم، ویرایشی که بتونه با اندیشه های ما جور در بیاد. واضح است دارم چه از میکنم. این یه فاز مثلا میگید حجابه، ولی نه، حجاب چیه؟ تأثیرات فرهنگی داره، اصلا تبعات اجتماعی، تبعات تمدنی ویژه داره، تعاملات زیادی رو تغییر میده، تغییر میده و به اصطلاح جابجا میکنه، اصلا این حالت نخواهد بود، اصلا ما متوجهش نیستیم و بعد طرف میره حالا چون تو غرب بوده اینو میاره اینجا. خب بابا این حکم اگه خوب اجرا بشه این نتیجهش اینجوریه، اما اون شما داری اینجوری میکنی، راهی نمیبندی. اینا ما میگیم تبعات تمدنی و اجتماعی به اصطلاح احکام، اینو باید خیلی بهش توجه کرد، حتی عباداتش تبعات تمدنی ده. من در مورد نماز نشون دادم چجوری، چون میدونی همین نماز، وضو، طهارت باعث شد این که عرض کردم در مورد شیوه تخلی و اینها واضح است چه از میکنم. یعنی همین یه گوشه کار نماز این اثر تمدنی ده. و عجیبه همین حلال و حرام غذایی ما آثار اجتماعی ویژه داره، تبعات اجتماعی، تبعات تمدنی داره، دقت میکنه. اونها رو باید خیلی توجه کرد، خیلی باید توجه کرد. یعنی احکام رو بعضی خیال میکنه احکام یعنی چیز خوشگی داره میگه، نه بابا، قرار شیوه زیست به مواد زیست اجتماعی بده، اینا شیوه زیست اجتماعی میده، زیست سبک زیست اجتماعی ما رو تغییر میده. اینا دقت میکنه، یعنی خیال نکنه یه حکمه. خب این تبعات رو بهش در این قد دقامت دیدن خیلی به نظرم کمک میکنه. تو قرآن هم آمده بعضی از اینها و آثاری هم داره، آثاری هم داره. مثلا یک نوع تعاملات ویژه رو رقم بزنه. حتی تو خانه قرآن نگاه کنید میگه بچه‌ها کی نمیتونن پیش پدر مادر بیان و کی میتونن بیان. نگاه کنید، خوش توضیح داره اونجا. نگاه کنید قرآن آورده. اینا باید اصلا پی گرفته بشه که اگر این احکام به این شکل پی گرفته بشه یک زیست اجتماعی ویژه رو رقم بزنه. در این قامت نگاه کردن، حکم رو به عنوان حکم میدونیم، لوازم این رو تبعاتش رو دنبال میکنه، قد میکنه. این هم باید یادتون باشه. البته میگفتم این اینجوری که میگه هیچ نمیشه، هیچ کار نمیشه کرد، ولی میدونیم یک جا دو جا اجرا میکنه آدم، طرف که یاد گرفت میره خودش اجرا میکنه در جاهای دیگه، قرار نیست که همش هم اجرا کنه. نکته دیگر، مباحث مرتبط با نظاموارگی احکام، این هم یه چیزی جدیه که باید به نظرم بهش توجه کنیم. نظاموارگی که میگیم منظورمون اینه، یه وقت حکم تک تک حکم رو به شکل جداگانه نگاه میکنه، یه شکل دستگاهی نگاه نظامواره. حالا گاه میگید نظامواره حکم در بحثای فضای سیاسی اینه، در فضای اجتماعی یک وقت نظامواره کل رو میریزید. نظامواره ها رو باید درست کرد. نظامواره ها عرض کردیم یک به اصطلاح چیز حقیقی، نظامواری تو خود قرآن به لحاظ حقیقت وجود داره، هیچ تناقض بین حتی احکام تو احکام بعضی قائلن که تناقض نیست، من قائلم تو احکام میشه تناقض باشه. بخوش توضیح داره، تو بحث احکام توضیح دادیم که کلا حکمت عملی که هویت ذوات حقیقی دارن و نفس العبد دارن، لزوم اونجا هم همینجوری بخوش تناقض معنا داره، تناقض مناسب خودش تناقض معنا داره. نظامواری و به بی تناقضی قرآن پاورجاست، لذا تو اینجا هم نظامواریش خودش نشون میده. دقت میکنه نظاموارگی یعنی چی؟ به صورت یک نظامواره باید ببینیم اینا چه رفتی به هم پیدا میکنه، این مجموعه که کنار هم میچینید داره چی کار میکنه. در ارتباط با زن و مرد و خانه و خانواده قرآن خیلی حرف زده، چی کار داره میکنه خودشم توضیح میده. اگر گفته الرجال قوامون علی النساء مثلا گفته شده، باز توضیحش چرا چجوری اینا هم گفته شده و نظاموارگی پیدا میکنه. دقت میکنه چه از میکنه، مثلا نظام خانواده رو یه نظامواره هست، به چجوری قرآن نگاه میکنه مشخص، به شکل مجموع نگاه کردن حکم همون حکمه، ولی این نظامواره باعث میشه تازه آدم استحصال میکنه در قرآن چی کار میکنه و خدا میخواد با ما چی کار کنه و از ما چی میخواد. خیلی استحصالات داره، این رو هم باید اگر بهش توجه. البته ما میگم اینا رو همه جا اجرا نمیکنه، ولی گهگاه خودمون هم میبینیم مثلا علامه داوود گهگاهی شده در مورد زن تمام احکام رو هم کنار هم بذاره میچینه تا به یه نظامواره برسه. اون نظامواره ها رو ما نیاز داریم برای کارهای تحلیلی و تدوینی و بتونیم بندش های برسیم. خب به توفیق الهی عرض کردم این بحث ما در مورد احکام، اگر یه احکام باید بحث کنیم اینه، یه جاهایی هم خود احکام رو هم بحث خواهیم کرد مثل ولایت فقیه، مثل آزادی، این جاهای حساسش و الا همش که دیگه مثلا احتیاج نداره. بعضی از جاها لازم بیاد تو خود قرآن، چون قرآن خودش اولین سردمدار این نوع بحث هاست و خودش داره راه میندازه و جاهای حساس کار قرآنیه و اینا رو باید بشه توجه کرد. حالا اینا رو میاریم بقیهش به همین شکل، به این حواشی که عرض کردم در فضای هشتگانه ما باید بهش بپردازیم. بحث ما تمام شد، ما انشاءالله از جلسه بعد دیگه باید بریم تو سوره هم. فقط اینو عرض بکنیم همینجا چون پایان بحثه، ما تمام مباحثی که باید در مقدمه بگیم و نگفتیم، اون مقداری که علامه پرداخت و ما به حسب کار علامه پرداختیم. مثلا ما اینجا روش ها باید مثلا روش فهم طولی قرآن رو گفتیم، باید به شکل عرضی هم مطرح میکنیم، نگفتیم جریو نگفتیم. علامه طباطبایی مثلا تو آخر سوره هم گفته ما هم جریو میبریم تو آخر سوره هم مطرح میکنه. ولی واقعش اینه که ما باید اینا رو بگیم، اینا اصلا باید کجا قرار بگیره؟ با تو اول بحثای تفسیر، یعنی به تعبیری خودش یک مجموعه بشه به عنوان پیش از تفسیر. این اندیشه ها رو باید آدم خبر داشت. الحمدلله تا اینجا این مقداری که علامه فرمود ما هم همراهی کردیم و همین قد باشون با همین سبک رفتیم جلو و چیزایی که به ذهنمون میرسید گفتیم، ولی بقیه رو چیزای زیادی مونده. مثلا سیاق مندی قرآن یه بحث جدیه ولی ما اصلا الان مطرح نکردیم. کیفیت جمع قرآن یه بحث جدیه، ولی ما مطرح نکردیم. خیلی چیز هست بحثای جدی داریم که ما باید مطرح بکنیم که پایه‌های بحثای تفسیری که بعدا باید ورود کرد و بحثا رو مطرح کرد، ولی ما دیگه ورود نکردیم. خود به اصطلاح قرآن متن شناختی، مبانی متن شناختی و قرآن خیلی از بحث‌های جدی داره، ولی ما دیگه الان اینجا مطرح نکردیم. یعنی در واقع هر کدوم از این بحث‌ها بحث‌های جدی که پیش از قرآن باید بهش پرداخت، ولی ما اینو الان مطرح نکردیم. خود حقیقت وحی باید بحث بشه، دقت می‌کنید؟ حقیقت وحی باید بحث بشه که باید بتونیم استفاده کنیم. اصلا زبان قرآن یه زبان ویژه است، باید بحث بشه. خود لفظ قرآن به اصطلاح از طرف خداست، باید یه مبنا بشه. اینا مبانی متن شناختی از این دست بحثا، ما اینا رو الان نکردیم. اما وعده ما کجا میشه این نوع بحثا؟ لابلای مباحث قرآنی، یه جا که مجبور میشیم مثلا جریه، ما مجبور بشیم بحث جریه بکنیم. یه جا چیزی مثلا طویل ارضی توضیح میدیم، یه جا بشه بحث کیفیت جمع قرآن رو توضیح میدیم، یه جا بالاخره یه بهانه‌ای بشه به دلایلی که در یه جا احتیاج داریم، اونجا یه بحث مثلا 8 10 جلسه ای به استادم انجام بده و باید بشه، ولی ما دیگه انجام ندادیم. اینا همه رو مثل گذاشتیم برای بعد. دلیلش چیه؟ چون اگه این بحثا رو بکنیم هم شما خسته میشید، هم ما بالاخره هم تفسیرم نمی‌ریزیم، تفسیرم نمی‌کنیم. ما اینجا تمامش می‌کنیم، می‌رسیم سوره هم به روال علامه طباطبایی جلو می‌ریم، تفسیرم کار می‌کنیم، ولی لابلاش دیگه توقع هست دیگه، این تقاضا می‌کنم اینو از ما نگیرید. که اگر دسته از بحث‌های مبانی پیش اومد لازم بود همونجا مطرح کنیم و طرحش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آ رسیدیم به سوره هم. چی؟ بله بله روی قانون
بحث خونه خودم نگاه قرآن جا هستش که بوده نکرد کنم.
من که علوم انسانی گفتم هنر هم مت نظر دارم، گرچه علوم انسانی شاید نشه هنر هم میگه، ولی خب این که من وارد بشم معلوم نیست. دست ما برد
یکی باید یکم بیاد دستی که برم بودید در
بسر هنر هم اتفاقا کسی کار کنه میتونه اینجا هم حرف
شاید بفرمایید امکانش هست.
من خودم بحث فلسفه هنر را یه دور بر خودم سازماندهی کردم، کارش یه مقدارش هم بعضی هم سازماندهی
نظر دارید که مطرح کنید
دیگه نمیدونم تفسیر اندازه‌ای که قرآن اجازه
هم قرآن هم قرآن
بلا نه یعنی هرچی بخونم
نه هم تفسیر بعد یکم بحثی فرمودم در مورد طهارت و اینا توی بحث چیز چون یه بار سفر پیش اومده بود رفته بودیم اونجا، اصلا اوضاع حتی تو اروپای غربی انقدر خراب است، اصلا مثلا مسار ورش بول رو داخل خیابون اصلا خیابون انجام میده مثلا یعنی
اصلا یه اوضاع عکس شما ازت دیدم بس همون اوضاع شد
علی اصلا وضعیت
فرهنگ عجیبه. این فرهنگ خیلی نجاست تا عنوان نجاست دادیم رو بردیم توی یه جایی که درگیر نشیم. تبعات فرهنگی خیلی عجیبه اینا میان سر خیابون، یکی از دلایلش هم اینه.
واسه بحث مثلا خود سگ مثلا اون سگ داره بله. مثلا بحث نجاست و نجسه مثلا بحث این که واقعا شاید بله. باشه که انسان چون اونجا خانواده مثلا انقدر پاشیده است با سگ که وفادار ارتباط داره
بله. اصلا سگ اس میبره
با کلسی اونجا با کلسی داره این داره بله
بله بله
بله بله بله بله بله
قابلستان
اگر تونستم برسم بخش کنم ایلا نسان شده نه ما الان که امروزه که اینجای ایران باید بسنزه و درگیر هم هست یعنی الان اصلی نیست که شما خود بگیرون درگیر با مدرمیت رو با نوازه رو بگیرون نیستن هستن، ولی آهسته آهسته میشه زائبه پدی آور راه داره خیلی راحت هم میشه رفعت مدرم سنده یه چیزه خیلی عجیب و غریب بسن. مثلا اولین کاری که الان باید بشه این آقایونی که در فضای حقوق انسانی ما هستن باید اندشه اینا رو درست کنیم، چون اینا خود سازنده بسیار دارم. من تو بحث نحوه وجود فرهنگ کسی و نحوه وجود فرهنگ این پرداخت اونجا کنیم، باید این دست پایه ها درست بشه، صورت ها خیلی راحت ما میتونیم فرهنگ سازی کنیم، فرهنگ سازی مطلبی باشه، اشباع اندیشه مکرر که میشه درست میشه، شیوه هایی داریم برای اینکه دیانت رو قوی کنه، دیانت قوی بشه خود تاثیرهای فرهنگی داره، اینا رو باید درست کنیم. چند راه، چند راه میتونه بده. ما رو اون کار کنیم کسی جسته به یه فضای تمدنی ویژه خود نمیدیم، خیلی خواهد داره.
پس با فاصله گرفتن از قبل
نه فاصله، یعنی به این معنای فاصله
فرهنگ
باید تحقیل بشه، عموم مردم باید این اندیشه جا بیفته که فضای غربی چه مشکلی درش هست. یعنی هر مسئله‌ای که میاد هم خب ببینیم، ما الان یه ویرایش‌های اولیه میکنیم دیگه. درسته که الان مثلا رابطه زن و مرد به اصطلاح دیگه اون چیز سابق نیست، اندرونه بیرون نیست، ولی الان یه ویرایش‌های ما خودمونم کردیم همین الان، اینک با همین صورت مثلا، یعنی خیلی اندک خیلی انجام دیم یه ویرایش بودن که منقل تمام هم بیان. الان میخوان کلن به هم بزن بشه غربی که جامعه اسلامی هم هنوز تحمل شده
این مدام تضاده
نه بله همیشه هست،
خوب هدایت نمیشه در حجه
بله رسد فرهنگی مهندسی فرهنگی یک چیزای عجب و غریب میخواد که با هم هیچ کدوم میشه نداره، نه نمیکنه، نه یه نداره میتونیم دی دغدغه شون همیشه شد. اصلا دولت فرهنگی هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت.
دولت تشکیل بشه یا بشه تشکیل،
من به دولت معتقد نیستم، چون اولا تو بخواد به دولت تبدیل بشه و 30 سال تبدیل بشه نمیام یعنی نباشه رهبری بده. شما رهبری الان یه راه دیگری رو باز کرده تو عموم مردم که دولت ها رو دور میزنه، یا تو سطح تو یه بسته تو سطح ها دیگه نمیسته تو از طریق دولت بخواد کنه. اما در بحث بحث چیزی که پیش اومد به ذات انشاء گفتش ما باید آدش به اختیار باشه این کار رو کرده، یعنی ما میتونیم تو مردم شما فرهنگ‌سازی درستی بکنه راحت میتونید یه جامعه رو درست بکنید، باید بلد باشه و تلطیف‌هاش هم بلد باشه و مناسبت‌هاش هم بکنه، تعلقات مردم بکنه کارهای زیاد، ولی اگه انجام میشه میشه خیلی بلد باشه.
مثلا
هم با تبدیل شناختی برای چون شما
مطالعه
کردن ورزش
بانوان
توی تحلیل شما جا اتماع هم یه ورزش بانوان یه تحلیل فنی جدی باید بشه در کار انظر حکمی و در فضای فرهنگی چجوری و در فرهنگ ما چجوری اینا رو میدان میتوانیم بدیم. ما تو ورزشی که داشتیم در فضای فرهنگی ورزش باستانی یه فضای ویژه است، نمیدونم توجه بده این تو فرهنگ ما زاییده شده، ولی ورزشی که الان همین فوتبالی که داریم حتی مال ما نیست با این سبک، نمیگم من فوتبال نکنم بعد خودم فوتبال بازی میکرد، الان اگه جور بشه گرچه الان بیر تمام فوتبال بازی این الان بحثم نیست، بحثم سر این سبک ایست که از فوتبال روح حاکم گیر بشه داره، این مال ما نیست و باید اینا همه ویرایش بشه. خیلی چیز از خود بیرون
ویرایش بشه
از پایه زده بشه ویرایش بشه همه جور.
مثلا در این گزیه فیلم و رساله خیلی میگن اصلا ماهیت سینما فساده، تناسبش فقط با فرهنگ
غربی. بله میدونم ماهیت سینما افشاست و ما هویت کارمون در بسیاری از جا اخفاست. آیا میشه از صنعت سینما حالت اخبار رو در افشای خود پنهان کنه و داشته باشه؟ میشه توضیح بدم ولی الان وقتش نیست.
از باید بحثای فیزیولوژی مطرح کنن، اصلا فیلم یه حالت تفکیر روان و کنترل اراده و کنترل تفکر
و میتونه فیلمی باشه که تقویت اراده به جد بکنه. یک فیلم شما رو به اندازه مدد یک ولی خدایی که مثلا نفس گرمی داره و چند سال باشه اصلا میتونه به اندازه بازار میشه. بعد مهم اینکه چی میگنجونی چی کار میکنی یه حال حس، اگه یکی بتونه فقط حال حس یک ولی خدا در یک شب با خداش بتونه توی یک فیلم بتونه خوش نشون بده همه کارشو کرده، ولی اینا نیست. ما هنوز یاد نگیر، ما تو ویرایش اولی که کردیم این بود خانم ها باید سرشون روسری باشه تو فیلم این شد ویرایش ما، این قضا بیرش نه نیست. دلیلش این که آیون علمای ما با هویت سینما آشنا نمیشن، به کنارش هم در زمین فتواها باید بر اساس این باشه تشخیص موضوع درستی باشه، اینا نیست. و الان این به اصطلاح کارگردان های مذهبی با زائقه خودشون گرگاهی کاری میکنن بیشتر از این هم نیست. نهای دهنمکی کتاب چیز فیلم چی اسمش؟ رسوایا. رسوایا. بعد آخرش یه من نشستم این بحثی که اینا داشتن یه دیوانه نفت کردن ایشون به جواب میدن بخون یه بنده خدا هایی کسی بهش نبود و به چیزی بگه یا من بیپورش مدید البته اگر ما یک کارگردان رو خیلی قوی بار بیاریم او ذائقه هم داره کارگردان هست میتونه بلده حالا اینا یاد کار بشون
سلام علیکم همونید که شرط این که جون این نوشته هایی که دوستان از درستتون جمع کردن داده بشه دست کسی اینه که او سر درست شرکت بکنه این شرط رو گذاشته بودیم
حمایده
درمید مثلا اون نهایی که درس میدین رفقا که بیاد داشت برداری میکنن شرط این که در اختیار کسی بذارن این بوده که شرکت بکنه اون شخص سر کلاسش
حتی اینجوری نذاشته ولی گفتی اگه دارید به اینا که هستم
یعنی تمدید به اینا که هستم بدید نگفتید به اونا که نیستن ندیم
میتونم به ولی بحث شخصی اینا که الان گفتم نه مگر
اینکه
بحث به اصطلاح اول تشکیل گروه خونه اساس وجود بخوام بعد
ما فقط قسمت اصالت وجودتون رو خواستیم بگیریم از آقای سعیدی هم نداره
داره میخواد بده
سلوک
و عمل خود
سلوک و عمل سلوک رو به معنی گرفتیم که حتی شامل ایمان هم میشه
میشه
نه سلوک چه معنی چیه سلوک یعنی ساختن خود رو ساختن به اصطلاح خود رو تربیت کردن که با ایمان هم خود رو میسازیم پس ایمان هم یک کنش هم معنی از یک جد کنش معنی مطلق عمل مطلق ولی اون عملی که شما ذهنتونه عمل خاصه در برابر ایمانه مثلا ولی ما این تحریک الان میدیم به عنوان سلوک میخوام بگیم خود ایمان هم یک به اصطلاح تربیتیست که ما خودمون رو داریم انجام میدیم
یعنی سلوک همیشه با شعور و بصیرت هست ممکنه
سلوک به معنای اینه در واقع راهیست که انسان باید با دست خود بسازد چون ناقصه خودشو به چه شکل در میاره بد در میاره یا خوب در میاره خودش میسازه خودشو لذا سلوک بد سلوک درست هر دو رو میگیره و در این حال خب جهت معرفتی رو میگیره یعنی ایمان و جهت رساله چی رو میگیره عملی رو میگیره هر دو رو میگیره چه عمل صالح چه عمل صالح چه ایمان چه کفر اینا چیزاییه که ما خودمون میسازیم پس سلوک میگیم یعنی اون تعاملی که با حقایق عالم میکنم به صورت ایمان و کفر چه اعمالی که انجام میدم همه اینا سلوک من هنوز کتابش چاپ
بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
Oh. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah.
Yeah.